به نام او که سرافرازی زنده به اراده اوست. همراهان محترم برنامه آینه سپاس، سلام. ظهر جمعه شما به نیکی و سلامتی. آرامش و دلخوشی رو برای شما عزیزان آرزومندیم. امروز در برنامه آینه سپاس با شما پیرامون یکی از استادان تاریخ و زبان فارسی کشورمان صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. سید جعفر شهیدی، فرزند سید محمد سجادی، در سال 1297 هجری خورشیدی در یکی از محلات قدیمی شهر بروجرد به دنیا آمد. او دوران تحصیل ابتدایی و اندکی از متوسطه را در این شهر و سپس ادامه آن را در تهران به انجام رساند. شهیدی ابتدا به نام سجادی معروف بود که بعدها تغییر شهرت داده و با نام شهیدی در مراکز علمی و دانشگاهی شهرت پیدا کرد. سید جعفر شهیدی در سال 1320 به عراق رفت و تحصیلات حوزوی را در نجف ادامه داد. او تا حد رسیدن به درجه اجتهاد درس خواند و سپس چند سالی در قم نزد محمد علی لطفیان و حسین طباطبایی بروجردی و بسیاری از مراجع دینی گذراند. اما بعد از 8 سال بیماریش مانع رفتن به حوزه شد. در این بخش از برنامه آینه سپاس دعوتتون میکنم صحبت‌های رسول جعفریان، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران را پیرامون استاد سید جعفر شهیدی بشنوید.
بنده بنا به آشناییم با آثار تاریخی مرحوم استاد سعی میکنم یک گزارش کوتاهی از این وجه علمی مرحوم شهیدی خدمت شما عزیزان که نوعاً هم آشنا هستید تقدیم بکنم و این بحث رو ابتدا میکنم با این نکته که به هر حال مرحوم استاد همینطور که در دانشگاه و در محافل ادبی به استاد ادب شهره بودند، در اون سوی ماجرا بیشتر در مواجهه با مردم به عنوان یه چهره تاریخ اسلام و تاریخی شناخته می شدند و میشه گفت اغلب مردم از کارهای ادبی ایشون جز ترجمه نهج البلاغه آگاهی روشنی نداشتند. من مرحوم شهیدی رو مثل بیشتر مردم محصول یک دوره تاریخی که درش زندگی کردن میدونم، افزونه بر این که به هر حال علایق فکری داشتند، نبوغ خاص خودشون رو داشتند و این محصول بودن به این مربوط میشه که به هر حال از یک خاندان شناخته شده است با یک سابقه طلبگی و روحانی که سالها هم در این کسوت مونده و بخش دومش یک جهتگیری انقلابی همطور که جناب افخمی اشاره کردن که محصول آزادی های نسبی است که بعد از شهریور 20 در ایران پدید اومد، همون فضایی که به هر حال نواب درش رشد کرد، بسیار از روحانیون تهران بودن، توی نجف منعکس بود. آقای داماد اشاره به اون صحیح آسمانی کردن، متنی است که سال 24 چاپ شد به نام یک آقایی که نامش تهرانی بود و از کسانی بود که با جریانات نواب هم آشنا بود. محفل بود در نجف، ضد کسروی هم بود و خود مرحوم شهیدی هم تو همین مسیر حرکت کرد و اولین اثرش هم که بروجرد چاپ شد کتاب مهدویت و اسلام بود که در واقع کتابی علیه کسروی آتشی بود که کسروی روشن کرد و ترسید کسروی که تمام اون دستاوردی که در دوره پهلوی اول بوده از دست بره سرعت کارش رو بیشتر کرد که یک واکنشی متقابلا نشون داده شد. در میان آثاری که علی کسروی نوشته شد، در واقع اثر آقای شهیدی در دفاع از تشیع و مخصوصا مهدویت روز نخستین کارهایی بود که ایشون انجام داد و دنبال کرد. خب علاوه بر جنبه طلبگی و علاوه بر جنبه انقلابی که محصول این دوره است، یک کار دانشگاهی هم داره که به هر حال اینها زندگی ایشون رو، فکر ایشون رو، مجموعاً شخصیت فکریشون رو میسازه. تو دو دوره ایشون علایق تاریخی داشتن، یک دوره همون تا سال 27 و 29 و آخرین کاری که داشتن سال 32 که ترجمه الفتنه الکبری طاحسین بود که ایشون به شدت هم تحت تاثیر طاحسین بود و بعد از اون دیگه تقریبا تاریخ رو کنار گذاشت الا به صورت یک رشته بسیار باریکی که بیشتر سال 47 خودش رو نشون داد توی همکاری با مرحوم مطهری و حسینی ارشاد برای تألیف اون بخش از ولادت تا بعثت و از بعثت تا هجرت که برای کتاب محمد خاتم پیامبران نوشت. یه علاقه هم به امام حسین علیه السلام داشت که سال 57 محصولش بیرون اومد، همون کتاب بعد از 50 سال بود که این یک رشته باریکی بود. به محض اینکه انقلاب شد، روی همون وجه بیرونی که از مرحوم شهیدی شناخته شده بود، انقلابیون اومدن سراغش که تاریخ اسلام درس بده و ایشون 3-4 دوره تاریخ اسلام رو در مدرسه شهید مطهری گفت. جزواتی داره، جزوات سال 59 به صورت یه دو جلدی چاپ شد و عرض کنم که خودش داستانش رو مفصل توی صحبت‌های مختلف عرض کنم که اشاره کرد. اما اینکه چرا شهیدی سراغ تاریخ اومد به رغم اینکه سابقه طلبگی داشت، برای اینکه تاریخ تو جامعه ما دو تا کاربرد بسیار مهم داره. یکی اینکه یک زبانی است که تقریبا هر کس میخواد یک جنبه از ایدئولوگ بودن رو داشته باشه، رهنمود اجتماعی بده و جنبه اصلاحی داشته باشه، از تاریخ استفاده میکنه، چون تاریخ قالبی داره که به هر حال میشه ازش به راحتی استفاده کرد. نکته دوم این بود که تو تشیع ابوذر و زینب و حسین و علی و فاطمه و اینها مزامینی بودن که به راحتی میشد برای مبارزه استفاده کرد، برای اصلاح استفاده کرد، برای تربیت استفاده کرد و این دو جنبه رو به طور دقیق ما توی زندگی مرحوم شهیدی میبینیم که البته واقعا فرصت این که من بخوام به صورت جامع و کامل بگم نیست و بایستی کوتاه عبور بکنم. اما یک نکته دیگه هم بود، با یه مجموعه کتاب‌های قدیمی رجالی و تاریخی آشنا بوده، یعنی یه کتابخانه در اختیار ایشون بوده که خیلی رو ذهنش اثر گذاشته و اون هم تو تاریخی شدن ایشون بی اندازه مؤثر بوده. یه زمانی هم مجله فروغ علم رو داشت سال 29 که مال پدرخانومش بود، آقای مرحوم آصف غلامرضای سعیدی، که عرض کنم اونجا محل توزیع این کتاب بود. خب اونجا جنبه ضد یهود و ضد صهیونیسم دارد و همینطور که خیبر رو اشاره فرمودن بحث میکنه که این همزمان که من دارم این رو مینویسم الان اسرائیل داره چه میکنه، صهیونیسم داره چه میکنه، اسرائیل که این کلمه رو به کار نمیبره و عرض کنم که برخورد، یعنی یک نوع استفاده سیاسی از تاریخ رو همون ادبیات انقلابی که عرض کردم داره. یک بخش دیگه جنایت تاریخ ضدی، یعنی نقد اندیشه‌های مصری هاست. موزه برام شهیدی نسبت به مصری ها دو مرحله است، یه مرحله خیلی ضدیت داره و نقد میکنه به طور جدی ولی به کم کم که نزدیک میشه تحت تاثیر اینا قرار میگیره، منهای این که روی تشیعش پافشاری میکنه ولی مخصوصا از شخصیت طاحسین خیلی خوشش میاد. کتاب الفتنه الکبرى علیون و منوه، این مجموعه با مرحوم احمد آرام دوتایی با هم ترجمه میکنند و اگر اشتباه نکنم اون زمان احمد آرام رایزن فرهنگی ایران بود توی سوریه و آخرش هم یک جایی داره که الان توی لبنان یا توی بلبک یه جایی هستم و یک مقدمه مرحوم شهیدی داره اونجا که بسیار مقدمه عالی است. ذهن تاریخی مرحوم شهیدی تو دوره‌های بعد تحت تاثیر نوشته‌های مصری است، هم یه خورده مدرن‌تر میشه، استنادها دقیق‌تر میشه، پژوهش جدی‌تر میشه و در ضمن یه خورده تسامح بیشتری داره که حالا طاحسین یک حرفایی هم داره راجع به شیعه ولی به هر حال ما بایستی حرفاش رو گوش بدیم. و شما می‌دونید ویژگی طاحسین تردیدای تاریخیشه که اینا تو ذهن مرحوم شهیدی خیلی اثر کرد. آقای شهیدی خودش میگه، میگه رفتن سراغ آقای فارسی گفتن بیا تاریخ بگه، آقای جلالدین فارسی که انقلاب تکاملی رو نوشته بود و ایشون به طرف من اینا رو هدایت کرد و از اون زمان به بعد ایشون ادامه داد. دو سه نفر جمع شدن که تاریخ ائمه رو بنویسند. آقای شهیدی این کار رو انجام داد، فقط بخشایی که به عهده‌اش بود و عرض کنم که زندگانی امام سجاد رو که داشت، اینو من فراموش کردم بگم که تو دهه 20 یک کتابی هم داشت چراغ روشن در دنیای تاریخ که زندگانی امام سجاد بود، زندگانی فاطمه زهرا رو نوشت، همینطور امام حسینش رو که داشت و مقالاتی هم درباره امام صادق و عرض کنم که امام باقر نوشت که اینها هم توی جای مختلف عرض کنم که منتشر شده. این چیزی که دیگه سریع تر از این نمیتونستم عرض بکنم، حالا مبسوطش را انشاءالله خدمت شما خواهند داد. خیلی متشکر و از سپاس گذارم. سلام.
چه شنیدید؟ صحبت‌های رسول جعفریان، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، رئیس کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران بود، پیرامون استاد سید جعفر شهیدی. سید جعفر شهیدی برای گذران زندگی و به منظور ترجمه متون عربی نزد وزیر فرهنگ وقت رفت، اما به او پیشنهاد تدریس دادند. سپس در دبیرستان ابو مسلم مشغول به تدریس شد و با توجه به اهمیت مدرک تحصیلی در میزان حقوق، بدون شرکت در کلاس‌ها لیسانس الهیات را با بهترین نمره‌ها گرفت. ارتباط با دکتر محمد معین باب آشنایی او را با علی اکبر دهخدا فراهم کرد و بعد از تشکیل مؤسسه لغتنامه دهخدا معاونت سازمان را به عهده گرفته. سپس علامه دهخدا از شهیدی دعوت به همکاری کرد و در نامه‌ای به آذر وزیر فرهنگ وقت نوشت: او اگر نه در نوع خود بی‌نظیر ولی کم نظیر است. دهخدا در این نامه می‌خواهد که به جای 22 ساعت به او 6 ساعت تدریس اختصاص دهند تا بقیه وقتش را در لغتنامه بگذراند. مدتی اینگونه می‌گذرد تا سال 1340 که با مدرک دکترا به دانشگاه منتقل می‌شود. بعد از درگذشت معین، شهیدی مسئولیت اداره سازمان لغتنامه دهخدا را بر عهده گرفته. او در زمینه‌های ادبیات عرب و فارسی استاد بود و درک محضر و همنشینی با استادانی مانند فروزانفر، دهخدا، همایی و معین اعتبار علمی و معنوی او را دوچندان کرد. در این بخش از برنامه آینه سپاس، لطفاً صحبت‌های حجت الاسلام محمد علی مهدوی راد، قرآن پژوه ایرانی و استاد دانشگاه تهران را درباره زنده یاد سید جعفر شهیدی بشنوید.
استاد علامه، مورخ، متفکر، فقیه، ادیب، زاهد والانگر، دنیاگریز با معاد باور، زنده‌یاد سید جعفر شهیدی رضوان الله تعالی علیه، تاب سراح و جعل الجنت مسواه، جعل الله جنت مسواه. سخن گفتن درباره چنین شخصیتی گرچه فخریست فاخر، اما کاریست دشوار. درباره اون عزیز از دست رفته از ابعاد گوناگون میتوان سخن گفت: از ایمان استوار، از صداقت و قداست پایدار، از زهد و تقوا و ایثار. قبل از ورود به نهج البلاغه این نکته رو بر اساس دو آیه درباره شأن اون بزرگوار میخوام عرض کنم. اون زنده یاد از مؤمنان استوار گام قبل الفتح بود که بر میثاق ولایتش با خدا و مکتب هماره وفادار ماند. قرآن کریم می‌فرماید: لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلو و کلن وعد الله الحسنا و الله به ما تعملونه خبیر. در اون روزگاران داغ و دریق که مؤمن بودن و مؤمنان زندگی کردن جهاد بود، شهیدی مؤمنان زندگی میکرد. نمونه ها شما را شنیدید. مرحوم شهیدی رضوان الله تعالی علیه خودشون فرمودن که در نهج البلاغه به لحاظ این که اون مقدمه مقدمه حیرت آوریست، همون مقدمه کوتاهی که شون بر نهج البلاغه نوشتن، شرح نهج البلاغه اینشون در کتاب سال ولایت کتاب برگزیده شد، 24 تا سکه رو به وسیله من، خود ایشون نیامد به جلسه نیامد، فقط به خاطر اینکه به دو تا دانشجو اینجا دم این در قوم داده بود که از کردستان ساعت 9 بیان و ایشون فرمودن اینا 9 میان، من اینجا نیستم، من نمیام، بماند. بعد ایشون من سکار آوردم در دانشگاه تربیت مدرس دادم خدمتشون، خیلی خلاصه عرض میکنم. ایشون فرمودن نمیخوام. گفتم آخه اینو مال شما، اینا رو تقدیم کردم به شما برای این رساله است. گفتم نمیخوام. بالاخره من اصرار کردم، گفتم پس شما پیشنهاد کنید، شما پیشنهاد بفرمایید که اون جایی که ما شما میخواهید ما خرج کنیم. گفتم ببینید الان هفتم ماه رمضونه، بسیاری از آدم هایی هستن که با 50,000 تومان، با 40,000 تومان، با 100,000 تومان که نتونستن بیرن تو زندانن، اینو تبدیل به پول کنید، برید با زندان تماس بگیرید. اونایی که به خاطر این رو چیزها نتونسته پولش بده، اینا شب عید فطر کنار سفره پلو بچه‌هاشون باشن، هر چی بخواد، باید 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا هر چی بخواد آزاد بشه. من اینو دادم به یک بازاری و خیلی داستانش رو که واقعا حیرت‌آور اتفاقی عجیب و عجیب. من یه بنده خدایی رو دیدم فردای اون شب که در افطار کارش این بود و بعد به من گفتم آقا بگیر، گفت هفته دیگه در یک چنین شبی، شب تولد امام حسن علیه السلام، شما باید سخنرانی کنید در یک شب افطاری، بیا اونجا اینا رو بگو، در سخنرانی هم زمینه آماده کن، من اینا رو به مزایده می‌گذارم. این بازاری بود، می‌دونید کار بازاری بکنه. ما اون شب بعد من سخنرانی کردم اینا رو، ایشون آور رو دستش کرد که آیا اینا اینجوریه، من این سکه رو میفروشم. یه بنده خدایی گفت که من دوتا رو میخرم مثلا 5,000,000 تومان، وقت سکه 54,000 تومان بود. یه بنده خدایی گفت نه اینجوری نمیشه، اونایی که کم میتونن بخرن اول بخرن، اونایی که کلم میخرن بمونن. من خوشبختانه بعد از اینکه متاسفانه سند رو گم کرده بودم، الان در یک نقل انتقالی همین روز سند رو پیدا کردم. با اون مزایده‌ای که اون شب گذاشته شد، اون پولی که به دست آمد، حدود 30 نفر آزاد شدن و شب عید فطر بر سر سفره کنار بچه‌هاشون نشستن. داستانش هم خیلی مفصله، من یه جایی نوشتم شکوه یک ایثار. شهیدی اون بعد مؤمنانه ملکوتی معراجیش 1% گفته شده است.
آنچه شنیدید صحبت‌های حجت الاسلام محمد علی مهدوی راد، قرآن پژوه ایرانی و استاد دانشگاه تهران بود درباره زنده یاد سید جعفر شهیدی. سید جعفر شهیدی سال 1369 برای ترجمه نهج البلاغه مجموعه سخنان حضرت علی علیه السلام و در سال 1385 خورشیدی برای نگارش کتاب تاریخ تحلیلی اسلام برنده جایزه کتاب سال ایران شد. استاد شهیدی در سال 1374 منزل مسکونیش را به شهرداری نارمک واگذار کرد و این خانه در همون سال به کتابخانه عمومی دکتر شهیدی تبدیل شد. پس از مرگ او، اتاقی در این کتابخانه به موزه نگهداری برخی از آثار او اختصاص داده شد. Thank you. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوتتون میکنم صحبت‌های مهندس سید محسن شهیدی فرزند استاد سید جعفر شهیدی را بشنوید.
شش سال پس از مرگ مرحوم علامه شهیدی بعضی از آثار ایشون برای 30 بار، بعضی برای 40 بار، بعضی بیش از بار 50 تجدید چاپ شده است و نرخ این تجدید چاپ ها بعد از فوت ایشون بیش از زمان حیاتشون بوده است. این آمار معنادار است به این دلیل که حداقل به نظر بنده حقیر نشانه حساسیت و دقت جامعه علمی و خوانندگان این آثار هست، نه اونچنان که بعضی تصور و القا میکنن نشان مرده پرستی، چرا که بعد از عمر قریب 90 سال و اشتغال قریب 70 سال به فعالیت علمی است که شخصیت و قول و فعل یک نفر ارزیابی میشه و اون سند اعتبار آثارش است. حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است، کس ندانست که آخر به چه حالت برود. برای تغییر فضا و تلطیف مجلس میخوام عرض کنم که نه از سر ناسپاسی، ولی فکر میکنم اگر خود مرحوم پدر الان زنده بودن بعد از 6 سال که مکرر در مکرر مجالس برگزار شده، خب با اون روحیه متایبه و طنزی که آقایون قطعا سراغ دارن در ایشون، شاید میگفتن که با همون لحجه لوری انزد بکشیش تا بره منم بگیرید، یعنی انقدر طولش بدین تا بر منم از این مجلس ها بگیرید. من خب همه جا افتخار و مسئولیت فرزندیشون رو دارم، ولی فرزندی که هنگام تولد 38 سال با پدرش اختلاف سنی داشته و الان هم در پیران سر، باز جواب گلایه آقای دکتر سوتی رو داشته بدم که فرمودن چرا این اواخر بی اعتنا به دنیا بود، من که فرزندیشون هم هستم الان فکر کنم یکی از فقرات جوشن کبیر هست، اجنحة الموت و من فوق رأسی حس میکنم، بالاخره این سرنوش قهری قطعی همه ماست.
سید جعفر شهیدی 23 دی 1386 درگذشته. پیکر او از روبروی بنیاد لغتنامه دهخدا به سمت دانشگاه تهران تشییع و در امامزاده عبدالله شهر ری به خاک سپرده شد. آینده و یادی از یکی دیگر از مفاخر این مرز و بوم، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق یار و همراهتون.
دوستان، شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. امیدوارم که تا به این لحظه موفق به شنیدن برنامه مورد نظرتون شده باشید و اگر هنوز برنامه مورد نظر شما پخش نشده، تا انتهای بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ یعنی حوالی ساعت 14 همراه ما باشید.
آمد بر من، آمد بر من، شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من آخر تو شبی رحمی نکنی بر رنگ و رخ همچون زر من رحمی نکنه چشم خوش تو بر نوه و این چشم تر من بر نوه و این چشم تر من آن دل بر من آمد بر از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر گفتم به خدا گر تو بروی گفتم به خدا گر تو بروی امشب نزید این پیکر من گفتم به خدا شب نزید این پیکر من خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من از او زنده شد از او با مادر زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر
دوستان از اینکه همراه ما هستید و شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ صمیمانه سپاسگزاریم. اما در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنیم که برنامه سفره عقد کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ رو که برای این ساعت شما عزیزان تدارک دیده شده همراه شما عزیزان بشنویم. اما در طی پخش برنامه‌های مختلف رادیو فرهنگ با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی 30558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800. اما با شما عزیزان سفره عقد رو میشنویم.
سفره عقد